این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما دروازه. در این برنامه میزبان جناب دکتر نادر چرخگرد هستیم، دکترای تخصصی مطالعات تیاتر. و راه های ارتباطی شما با این برنامه: سامان پیامکی 30102 و شماره تلفن 22652876. دوستانی که به صورت برخط تمایل دارن با ما همراه باشن، از طریق سایت شبکه رادیو سلامت به آدرس www.radiosalamat.ir میتونن به صورت همزمان شنونده این برنامه باشن. آقای دکتر چرخگرد، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنونده های محترم برنامه. من در خدمت شما هستم.
متشکرم که تشریف آوردید. اگر موافق هستید به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون بخش اول روایت برنامه رو بشنویم.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
اولش از سیگار شروع شد دیگه.
خب
سیگار کشیدم. بعد
چند سالگی؟
فکر کنم یه سال 13 سال.
خب
دیگه یواش یواش شروع شد. سیگاری که کشیدم کنار دوستا بودم، کنار اونا میخواستم کم نیارم. واقعا شخصیت واقعیم این نبود. دیگه یواش یواش دیگه خودم رو گم کردم. کنار رفیقا که بودم منفیگرام بودم، دوستای خوبی رو انتخاب نکردم. از اون اول میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز، این ضربال مسئله. واقعا اونایی که من انتخاب کردم، منم که خیلی کشش داشتم، دوست داشتم، هر چیزی که من خواستم اونا به من دادن، چیزای منفی
تو عالم رفاقت رو که
بقل اینا میخواستم کم نیارم،
کم رفیق نذاریم.
تو جمع میشستم مثلا میخواستن می بزنن، میخواد آره برای چی، نه میخواستم کم نیارم.
حالا درون خودت صدایی نمیگفت که علیرضا نه؟
نه اون موقع، نه واقعا اون موقع، نه اون لحظه نه، چون خیلی بچه بودم. به هر حال درسته متوجه نبودم، ولی خب یه سری خلهانم احساس میکردم دیگه، بابا نبود. حالا دیگه یواش یواش من دور شدم از خانواده، که دور شدم از دیگه نظری و اون آدم خوبه و اون شخصیت خانواده. من واقعا فکر کنم از اون به بعد من با خانواده زندگی نکردم.
چطور؟
چون همیشه نبودم.
آه.
ازشون فراری بودم، چون اونا
خونه یه خوابگاه بود که
آره فقط برم شب کسی منو نبینه، یا اگه منو ببینه یه خورده که گذشت پرخاش بکنم. بیچاره به خدا رحمت کنه تمام رفتگان شما رو. من مادرم خدا بیامرز خیلی قصه میخورد، مریضم بود. این کارای من بیشتر اصلا مریضیشو تشدید میکرد.
خب
بعد اینکه مامان خیلی اذیت میشد، من یواش یواش رفتم سمت دوستان و آلوده شدم به مواد مخدر.
یعنی مادرتونم در سر همون بیماری و نه به رحمت خدا رفت؟
مادر من تو همون تایم خیلی مریض بود، خیلی اذیت میشد دیگه. من که البته 4-5 سال آخر مصرفمو دیگه با خانواده زندگی نکردم. تو همون 3-4 سالی که مصرف میکردم و اذیت میکردم، حالا مثلا مادرم قصه میخورد و اینا، کنار اونا بودم. بعد از اون دیگه اصلا کلن دیگه کندم رفتم.
تو را چه می شود؟ دنیایت را با چه بنا کردی؟ روزگارت را چگونه ساختی؟ آه از دود و سیاهی، از کوچه های تاریک تنهایی. کاش برای رها شدن در آرزوهایت از خیابان های روشن شهر عبور کنی.
شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید. برنامه گل یا پوچ کاری از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما دروازه هست و جناب دکتر نادر چرخگرد، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد، مهمان گرانقدر برنامه امروز ما هستند. من خواهشم این هست که دوستان عزیز صرفا فقط شنونده نباشید، بلکه مشارکت داشته باشید در برنامه. آنچه که در روایت ها مطرح میشه رو میتونید نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید از طریق راه‌های ارتباطیمون 30102 سامان پیامکی و 22652876. اون نقطه نظراتی که متفاوت هست، اون نقطه نظراتی که مشترک هست، خواهش میکنم اینها رو با برنامه خودتون گل یا پوچ در میون بگذارید. قطعا میتونه این به قنای برنامه کمک بکنه و کمک بکنه به این که ژرف‌تر به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر چرخگرد، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم. روایت یک فردی است که در 13 سالگی کوچه های تاریک زندگیش رو آغاز میکنه.
دقیقاً آقای دکتر، یه چند نکته تو این مصاحبه و تو این متنی که ارائه شدهش برجسته هستش. یکی در مورد دروازه‌های ورود به مصرف داره صحبت میکنه. ما برخی مواد رو، برخی رفتارها رو رفتارهای پرخطری میدونیم که دروازه‌ای هستند برای ورود به دنیای اختلالات اعتیادی، که برجسته ترین اونها رو میشه به عنوان سیگار، قلیون و با علامت سوال الکل و حشیش رو در نظر گرفت. چرا من در مورد الکل و حشیش الان سوال میذارم؟ به خاطر اینکه الکل و حشیش خودشون جزء اختلالات اعتیادی هستند و به هر حال یک لول پایین‌تر هستن، درگیرتر میکنن فرد رو در اختلالات اعتیادی و اینها رو به عنوان دروازه‌های ورود به مصرف ماده میشناسن. هر چقدر ما در سنین پایین تر درگیر این رفتارهای پرخطر بشیم، احتمال اینکه آسیب بیشتری به فرد وارد بشه بیشتر و بیشتر خواهد بودش. حالا چرا میگیم سیگار رو به عنوان یک دروازه و گیت‌وی به اصطلاح برای ورود به دنیای اختلالات اعتیادی میشناسیم؟ خب سیگار کشیدن هیچ وقت پسندیده نیستش. حالا تو سنین پایین‌تر این ناپسند بودن هم برجسته‌تر میشه، هم با سرکوب‌ها و سرکوفت‌های بیشتری همراه هستش. وقتی که یک بچه در سن 13 سالگی حالا یا در خانواده این رفتار رو میبینه یا با همسالانش اینها رو میبینه، یا اینکه میخواد با بچه‌های بزرگتر از خودش ارتباط برقرار کنه و شروع میکنه به سیگار کشیدن، تابوی این مسئله میشکنه و این باعث میشه که فرد خیلی خیلی راحتتر وارد حوزه‌های دیگه‌ای هم بشه که برای بچه‌های همسال و همسن اون به نوعی تابو به حساب میادش و این مسیر رو خیلی سریع‌تر طی بکنه و وارد مصرف یا وارد اختلالات اعتیادی دیگه یا مصرف سایر مواد بشه. هر چقدر سن پایین‌تر باشه، خطر و آسیبی که داره بیشتر هستش. به چه علت؟ به خاطر اینکه به کارکردهای شناختی، حافظه و عواملی از این دست که تو بحث نوروساینس مصرف ماده در مورد اون صحبت می‌کنن آسیب بیشتری میزنه. تو سن پایین‌تر فرد اون قسمت مهاری مغزش که قسمت فرونتال مغز هست هنوز به اون تکامل و پیچیدگی دست پیدا نکرده، بنابراین خیلی راحت تر میتونه رفتارها و اقدامات پرخطر رو طی بکنه، انجام بده و خیلی بیشتر درگیر اختلالات اعتیادی، حالا که بحث ما در مورد اون هستش، بشه.
آقای دکتر چرخگرد، خیلی ممنونم از این که به عمق مطلب پرداختین، اما من میخوام یه مقداری با شما گفتگو بکنم به این که یه بچه 13 ساله تقریبا خیلی شاید خوبتش رو نمیشناسه، یعنی این که حالا بره سیگار بکشه یا این که بره یه کار دیگه انجام بده، چرا به سمت سیگار میره؟
آقای دکتر، اصلا یه سوال بذارید کلی تر من مطرح کنم خدمت شما و در مورد اون صحبت بکنیم. چرا با وجود این همه اطلاعات، آگاهی ها و آگاهی هایی که در سطح جامعه حالا مثلا ما دارن در مورد اختلالات اعتیادی میدن یا در مورد سیگار میدن، چرا افراد باز هم میرن به سمت حالا این گیت‌وی ها یا این دروازه ها؟ ببینید، مراجعین زیادی من خودم دارم که مثلا پدر خانواده، والدین میان به همراه فرزندشون که آی دکتر این داره سیگار میکشه مثلا تو 13-14 سالگی، چرا باید این کار رو انجام بده؟ بعد حالا با معمولا الفاظ بدی و یک مقدار تحقیر کننده و تحریک کننده بچه رو مورد خطاب قرار میدن که اصلا هنوز بچه است. این خود این که هنوز بچه است تو خیلی از موارد به خصوص در ارتباطات همسالان و همسانان باعث گرایش فرد به مصرف میشه، به خاطر اینکه نشون بده که من بچه نیستم، من الان به یه سطح بلوغی رسیدم که حتی میتونم سیگار بکشم. بعد این پدری که داره با من صحبت میکنه و عنوان میکنه که آقای دکتر این چرا به این سمت رفته، من حالا به اصطلاح تو پره شالش میبینی که مثلا یه پاکت سیگارم وجود داره. بعد من میگم خب از شما داره این رو یاد میگیره؟ میگه ببین آقای دکتر اینجا دیگه نباید اینطوری وارد بحث بشی، من کلی استرس رومه، من فشار روم هستش. اینجا داره باز یک درس عملی دیگه به بچه میده، این چون این ارتباط کلامی فقط با من که شکل نگرفته. مثلا ممکنه شما در خانواده پدری داشته باشی که میخواد سیگار بکشه، بقیه تمایل ندارن، از بوی بد اون اذیت میشن، مادر خانواده میگه آقا این کار رو انجام نده. بله. میگه ببین من الان اعصابم یک مقدار به هم ریخته است، این رو میکشم یک مقدار آروم میشم. درس عملیش این هستش که اگه شما میخوای آروم بشی باید بری سیگار بکشی. به فرد، به والدین میگی چرا داری الکل مصرف میکنی؟ خب الکلی که شما داری مصرف میکنی به بچت داره این آموزش رو میده، میگه آی دکتر ما هر از چنگاهی داریم کار رو انجام میدیم، این ولی دیگه داره خیلی دیگه شورش رو در میاره، داره میره به سمت مصرف. شما آینه بچه، یعنی اون چیزی که در آینه میبینی همون کار رو بچت میکنه.
یعنی یه جورایی من پدر و مادری که دارم سیگار میکشم یا کارهای دیگه انجام میدم، یه در پس زمینه ذهنی خودم در سن بالاتر اینو مجاز میدونم، اما برای اون که حالا 13-14 سالشه انگار غیر مجاز میدونم.
در اصل ما در کوچکترین در مورد داریم، الان در مورد کوچکترین واحد اجتماعی صحبت میکنیم. خانواده کوچکترین قسمت جامعه است و در اصل پدر خانواده، مادر خانواده حالا توی سنین مختلف به عنوان اون الگوی شناختی و اجتماعی فرزند به حساب میان. هر کاری رو که ما انجام میدیم به اون رو از ما سرمشق میگیرن، نه اون نصیحت هایی که ما انجام میدیم، که بعدن این نصیحت ها و صحبت ها یواش یواش حتی خسته کننده میشه و به نوعی اثرات و تأثیراتی که میذاره تأثیراتی هستش که برخلاف اون هدفی هستش که ما دنبال اون هستیم. مثلا میخوایم سیگار نکشه، عنوان میکنیم من بزرگ شدم، استرس هام زیاد هستش، استراب هام زیاد هست، دارم سیگار میکشم. این پیامی رو که به فرزندی و بچه‌ای که داریم میگیم هنوز کارکردهای شناختیش کارکردهای تکامل یافته ای نیست، قسمت مهاری مغز، قسمت هنوز به اون تکامل خودش دست پیدا نکرده که بتونه خیلی از رفتارهای پرخطر رو کنترل بکنه، اون اینطوری برداشت میکنه وقتی من استرس دارم، وقتی من استراب دارم مجاز هستم برم سیگار بکشم. حالا این استرس ممکنه برای اون مثلا یک نمره پایین باشه که حالا زیاد شاید اهمیت آنچنانی در مقایسه با مصرف مواد نداشته باشه. بله. ولی اون مثلا میخواد این استراب رو کنترل بکنه، بنابراین میره به سمت مصرف سیگار. آموزش عملی رو از کجا گرفته؟ از پدر.
بله، خیلی متشکرم. خب آقای دکتر چرخیت خیلی ظریف اشاره کردن به این که رفتارهای ما به صورت غیر مستقیم چه پیامهایی داره. اونایی که ما مستقیم میگیم شاید اونقدر اثر نداره که غیر مستقیم ها اثر دارن، اون پیامهای غیر مستقیمی که بچه ها از ما میبینن یا میشنون در گفتگوهایی که اتفاق میفته، در کاری که ما انجام میدیم، و خیلی حواسمون هم شاید به این پیام‌های غیر مستقیم نیست، اما نتیجهش میشه سیگاری که دست یک کودک 13 سال است. متشکرم از همراهیتون. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
اعتیاد اولش با مشروب و حشیش شروع شد، حشیش مصرف میکردم، بعد تریاک، بعد دیگه مستقیم هروئین.
چند سالگی؟
15-16 سال بود دیگه حرفه‌ای.
15 سالگی هروئین؟
بله
هروئین. اصلا نمیفهمم.
آره مواد مخدر یه کاری با آدم میکنه، هیچی رو شما متوجه نمیشی، به مرور زمان ازت همه چی رو میگیره. اولش بهت وام میده، اولش من عشق میکردم، مثلا میرفتم جاده فشم میشستم، چه میدونم هر جه که من میخواستم مواد رو میبردم، ولی به خودم اومدم دیدم دیگه مواد مخدر هر جا بخواد منم میبره، هر کاری که اون بخواد میکنم.
تو بنده اون شده؟
بله همه چیمو گرفت. من واقعا با افتخار اینو میگم که یه تلنگری بشه، هیچ چیزی نذاش مواد مخدر برام بمونه، غیرت، آبرو، حیثیت، همه چی، خونواده، یعنی مستحصل مستحصل، یک بدبخت به تمام معنا شده.
15 سالگی تا چند سالگی؟
15 سالگی تا 24 سالگی.
گل عمرت سوزون؟
اصلا همه چی.
زندان چی رفت؟
زندان بله، ولی سر مواد نبود، ولی در حین مصرف مواد بودم، ولی به جرم مواد نبود.
تمام خیال من در دود، خاطراتم در دود، کوچه های آرزوهایم در دود، تمام خواسته هایم در دود. و من چه سخت این روزهای تار و مهندود را پشت سر گذاشتم. اکنون میخواهم دوباره هوای زندگی خیش را آبی کنم.
شنونده برنامه گل یا پوچ هستید، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما دروازه هست و راه ارتباطی ما 2265-2876 شماره تلفن و سامان پیامکی 30102. نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. دو تا روایتی که طرح شد و صحبت‌های دو تا چرخ کرد، جایی صحبت زیاد داره و من دوست دارم که شما دوستان عزیز نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید که در مورد اون نظرهای شما گفتگو بکنیم، از زوایای مختلف هم بشنویم، هم شما شنونده باشید، یک طرفه و یک سویه نباشه آنچه که در این برنامه طرح میشه. آیدو تو چرخ کرد، در بخش پیشین اشاره کردید به این که خیلی وقتا ما یه کاری رو انجام میدیم به عنوان بزرگترها، ولی میگیم حالا چون فرزندمون بچه است انجام نده، انگار یه جورایی تو ذهنمون مجوز و اینو دادیم که حالا بزرگتر بشه، حالا سیگار بکشه، که این خیلی واقعا باید بریم ژرف نگاه کنیم ببینیم که در پس زمینه ذهنیمون چگونه هست. اما شاید باز هم یه نگاه دیگه ای داشته باشیم، این هست که خب من حالا اومدم و سیگار دارم میکشم، خب دیگه من نرفتم سمت تریاک، نرفتم سمت مواد مخدر، اما چی میشه بچه‌م که یه دفعه درگیر سیگار میشه سر از ناکجا آباد در میاره؟
آی دکتر این سوال خیلی خیلی خوبیه، ولی خب واقعا یک پاسخ خاص نمیشه به این داد که چرا این اتفاق داره میفته. بذارید در سطح عام یه سوالی بکنیم که آقا چرا اصلا پیشگیری، شاید در سطح عام جامعه این باشه، چرا ما در سطح پیشگیری موفق نیستیم؟ این یعنی یک لول بالاتر از اون سوال. خب اولین عاملی که وجود داره، یکی این که ما مولتی فاکتوریال هستش اختلالات اعتیادی، به سمت مصرف ماده رفتن مولتی فاکتوریال هستش، چند عاملی هستش. شاید پدر این فرد در یک محیط مناسب تری قرار گرفته، درست سیگار رو مصرف کرده، شاید در سن بالاتر شروع کرده مصرف ماده، مصرف سیگار رو. حالا در مورد سیگار هم اون رو به نوعی اختلال اعتیادی به حساب میارن، ولی خب چون دیگه خیلی فراگیر هستش به اون صورت شاید اون قبحش به هر حال ریخته، ولی در نهایت یکی از عواملی که تأثیر گذار است، ما نمیدونیم سن شروع مصرف سیگار پدر چی هستش، عوامل مختلف دیگه، عوامل جغرافیایی، زمانی، بیماری هایی که فرد ممکنه داشته باشه، مثلا درگیر یک استرس یا استراب هستش در سن جوانی، اگر این فرد رو، یعنی اگه فرزند رو ارجاع بدن به یک متخصص و برای درمانش اقدام بشه، این فرد شاید اصلا به سیگار هم گرایش پیدا نکنه. ما اینجا در مورد استثناها واقعا صحبت نمی کنیم، چون بعضی وقتا شما مشاهده می کنید یک فرزندی هستش که در یک خانواده داره بزرگ میشه که حتی ممکنه والدین مصرف کننده مواد باشن، ولی این فرد یک آدم خیلی موفق میشه. ما این رو اینجا نمیتونیم بگیم و صحبت بکنیم در رابطه، چون این یک استثناء هستش. در سطح کلان میگن وقتی شما عوامل خانوادگی، عوامل محیطی مساعد هستش برای مصرف ماده، شما گرایش پیدا میکنید به مصرف ماده. بنابراین باید این رو لحاظ کنیم که ممکنه اختلالات روانی، استرابی، استرس فرد، عوامل شخصیتی که بر روی فرد تأثیر داره، اینها دقیقاً و اینکه دوستان که خیلی مؤثر هستند. ببینید ما امروز ارتباطاتی که داریم به خصوص در سنین پایین، حالا باز هم من بذارید گیری بدم به این فضای مجازی، با وجود فضای مجازی که وجود امروز در دسترس همه هستش، ارتباطات بچه‌ها خیلی خیلی گسترده شده و این ارتباطات گسترده ضمن این که میتونست اثر بخشی و سود بخشی زیادی داشته باشه، مثلا در مباحث آموزشی تأثیرگذاری بسیار زیادی داشته باشه، از این طرف هم میتونه این شبکه گسترده دوستان نقش مخرب هم داشته باشه. بنابراین شاید اینطور نشه نگاه کرد که چرا مثلا فرد آ سیگار مصرف کرد ولی نرفت به سمت مصرف ماده، ولی فرد بی رفتش. عوامل مختلف دیگه‌ای تأثیرگذار هستند و ما نمیتونیم در مورد استثناها در اینجا صحبت بکنیم.
به نظر شما آقای دکتر چرخ‌گرد، اگر یک فردی سالهای قبل سیگار میکشید به نسبت الان کدومشون با توجه به پیچیدگی‌های زندگی امروزه و اون دانشی که حالا داریم در زمینه پیشگیری و از اون ور عوامل مخربی که وجود داره در زندگی امروزه، کدومشون احتمال این که به سمت دروازه های دیگری از اعتیاد بره سریعتر این مسیر رو طی میکنه؟
آیا تو بازم واقعا سوال سختیه. شاید اون زمان دسترسی حتی به سیگار هم کمتر بودش، بنابراین افراد کمتری به سیگار دسترسی پیدا میکردن، ولی ممکن بود اینها برن به سمت مصرف ماده، ولی خب تعداد بیماری کمتر بودش، بنابراین شما نتیجه بیماری هم که اختلال اعتیادی هستش کمتر میدیدید. ما با چند تا مشکل امروز در ارتباط هستیم. شاید در گذشته ما فقط مصرف ماده رو مصرف تریاک و مخدرها به نوعی حساب می‌کردیم، چون بومی این منطقه ما بودن، اما یک سری عواملی باعث شدش که ما دیگه فقط درگیر مصرف مخدرها نباشیم. در گذشته فرد میدونست که اگر بره تریاک مصرف کنه به هر حال تریاکی میشه، هروئینی میشه و این انگ روی پیشونیش هستش، ولی یک سری باورهای غلطی شاید در سالهای ابتدایی تغییر الگوها شکل گرفتش که حالا اگر تمایل داشتی در مورد این باورهای غلط هم با هم دیگه صحبت میکنیم. امروز فرد ممکنه مثلا بره به سمت مصرف حشیش و تبلیغاتی که حالا در گروه‌های همسانش در فضای مجازی میشه، شما عنوان میشه بهش که آقا حشیش اصلا اعتیاد نداره، در صورتی که حشیش اعتیاد داره و گواهش هم افرادی هستن که برای ترکش دارن مراجعه میکنن. بنابراین به نظر میرسه که فردی که امروز مخصوصا در سنین پایین به سمت مصرف حالا مثلا سیگار میره، احتمال این که درگیر اختلالات اعتیادی مختلف بشه از گذشته شاید بیشتر باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر چرخ‌گرد، سپاسگزارم از آنچه که مطرح کردید. خیلی به موضوعهای مختلفی هست. یه موقعی هست خود ما در واقع داریم اون آتیشی که هست رو شعله برتر میکنیم. فقط این نیست، حواسمون باشه که مافیای مواد مخدر بسیار هوشمند کار میکنه. همین اسم گل رو انتخاب کرده برای این ماده اعتیادآور، اسمی که وقتی که میشنویم خیلی برامون تداعی کننده یه چیز قشنگ و به عنوان هدیه، به عنوان یک رایحه خوب و خیلی از چیزهایی که از علاقه و عشق و اینها میاد، اما همین این اسم رو انتخاب کردن برای ماده‌ای که میتونه زندگی فرزندان ما رو نابود کنه. متشکرم از همراهیتون. 22-65-28-76 شماره تلفن ما هست. 3102 سامان پیامکی.
گل یا پوچ، در این برنامه مشارکت کنید.
منتظر شما هستیم در برنامه گل یا پوچ.
اگر تجربه ای دارید یا کسی در نزدیکی شما از اعتیاد به مواد مخدر رنج میبرد، گل یا پوچ را به او معرفی کنید.
منتظر تماس شما هستیم. گل
یا پوچ؟
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. و بخشی که میتونه خیلی محتوای این برنامه رو ارتقا بده صحبت‌های شماست و پیام‌های تلفنی بشنوید.
با سلام، خسته نباشید. هستم که خدمتتون. من چند سال پیش راننده کامیون شدم. ولی به مرور زمان با این رفقا تو جاده میرفتیم میومدیم، برای اینکه خوابمون نگیره، برای اینکه بتونیم پشت فرمون بشینیم، چون کارمون سنگین بود. یه کم کم رو آوردیم به مواد، کنیم تریاک و اینا، باز میشه آدم چی راحت تر بتونه رانندگی کنه. ولی حالا فهمیدیم که اشتباه کرد. خواستم اینم، آیا ما میتونیم کاری بکنیم که اینو بذاریم کنار، جاگزینی در آقای دکتر یا نه؟ یعنی میشه اون کار سختی که ما داریم میکنیم تو رانندگی با چیز دیگه ای به قول بچه خودم به جای این مواد بتونیم ترکش رو هم بیاریم یا نه؟ با تشکر.
به نظر شما پاسخگوی این بچه معتاد که از 13 سالگی شروع کرده کی باید باشه؟ خشت کردی که در اساس تربیت این بچه بوده یا جامعه؟ آخه معتاد چی کار کنه؟ همش سرکوب تحقیق. ایشالله دیوار این مواد فروشی، مواد سازی فرو بریزه و سایه شونش از سر ما کنده بشه. و در کل ما نباید فراموش کنیم که اینها بیمارن و نیاز به مراقبت دارن. فقط من دارم به حال اون مادر این بچه گریه میکنم. تشکر از این برنامه خوب. گذرید. خدا.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. وای دوتو چند کم فایش میکنم.
خواهش میکنم آیه دکتر، من اول لازم میدونم خدمتون عنوان کنم، در حوزه درمان ما امروزه یکی از پیشروترین کشورها شاید واقعا در سطح جهان باشیم تا امروز حداقل. و خب خدمات درمانی که میتونیم ارائه بدیم بسیار بسیار متنوع هستش. خب قطعا در مورد تلفن اول راهکارهایی وجود داره که این فرد بتونه تحت درمان قرار بگیره و مصرف حالا هر نوع مخدری رو کنار بذاره. ولی اینکه به عنوان یک نسخه برای ایشون بشه صحبت کرد، ایشون بسته به شرایط حالا اجتماعی، فرهنگی و شرایط شخصی خود بیمار باید مورد ویزیت و ارزیابی یک متخصص قرار بگیره. بنابراین میشه کاری کردش برای درمانشون، اما برای اینکه چه کاری انجام بده که بتونه این کار خودش رو، یعنی رانندگی رو انجام بده و مصرف ماده هم نداشته باشه، راحت ترین کار این هستش که یک مقدار لایف استایل یا اون سبک زندگیش رو تغییر بده. حالا ما بهشون توصیه‌ای که میکنیم به بیمارانی که حالا راننده هستن، میگیم آقا تعدیل بکنید نوع حالا این فعالیتتون رو و ساعت خواب و بیداریتون رو یک مقدار تنظیم بکنید. حالا مثلا یه توصیه دیگه میتونه باشه که تکرارنده نباشن و دورارنده باشن. اینا توصیه‌ای هستش که حالا در سطح عام میشه به این افراد انجام داد، ولی قطعا راه نجاتی وجود داره و قابل درمان هستش. اما همیشه در حالا در پاسخ تلفن دوم، درمان سخت‌تر از پیشگیری هستش. ما تقریبا تمام صحبتایی که داریم در اینجا میکنیم در مورد سطح اول پیشگیری داریم صحبت میکنیم، یعنی فردی که هنوز مواجه نشده با این عوامل خطر. و ما سعی میکنیم دست‌اندازهایی ایجاد بکنیم، سخت‌تر بکنیم، آگاهی بدیم به خانواده تا اون فرزندشون، تا اون فرد درگیر اختلال اعتیادی نشه. اما اینکه چه عواملی تاثیرگذار هست، ما بدنبور این خیلی خیلی صحبت کردیم. عوامل بسیار زیادی تاثیرگذار هست، اما چه کسی رو باید سرزنش کنیم در درمان و در کل هر نوع درمانی؟ ما به دنبال مقصر نمیگردیم، به خاطر اینکه وقتی وارد این بازی بشیم، والدین در مرحله اول، اصلا در سطح جامعه، در سطح خانواده دارن عرض میکنن، شروع میکنن خودشون رو فکر کردن که من مقصر بودم، فلان کارو نکردم، فلان کارو حالا انجام دادم، شاید انجام نمیدادم، بهتر بودش. این باعث افسرده شدنشون، استراب بیشتر میشه. حالا اصطلاحی داریم ما در پزشکی، یعنی پروژکت میکنه، میریزه رو بقیه وقتی خیلی افسرده میشه. این ریختن رو بقیه باعث میشه که حالا همینجور که در تلفن دوم این شنونده عزیزمون عنوان کردن، رو ضعیف‌ترین فرد که همون مصرف کننده هستش باز فشار بیشتری میارن و تحقیر و در نهایت ممکنه فرق بیشتر غرق بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منزوی میشه. این انزوا باعث میشه فرد بره به سمت گروه‌های همسانی که این بار دیگه فقط و فقط تنها اشتراکشون مصرف ماده هستش.
بسیار خب، خیلی متشکرم.